آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل گفت آزادی مذهب از اصول بنیادی جامعه مدنی است. شماره کشته شدگان زمین لرزه چین به 19500 نفر رسید. و در اعتراض به 60 سالگرد تأسیس اسرائیل امروز در کرانه غربی و نوار غزه راهپیمایی‌هایی برگزار شد. سلام، ساعت 18:30 امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1386 برابر با 15 ماه مه 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌ها و مطالب متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها مهرداد سپهری نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
عصر خوش. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت آزادی مذهبی از اصول بنیادی جامعه مدنی است و آمریکا یهود ستیزی را در هر شکل و نوعی، چه آنهایی که موجودیت اسرائیل را زیر سوال می‌برند و چه آنهایی که در برابر آن سکوت می‌کنند، رد می‌کند. جورج بوش تأکید کرد آمریکا در برابر به گفته او بلند پروازی‌های اتمی ایران در کنار اسرائیل خواهد بود.
America stands with you in firmly opposing Iran's nuclear weapons ambitions.
جورج بوش در سخنرانی خود به مناسبت 60 سال تأسیس اسرائیل با تأکید بر حمایت آمریکا از اسرائیل افزود مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی چالش تعیین کننده دوران ماست. به گزارش رسانه‌های چین، شمار کشته شدگان زمین لرزه در استان سیچوان این کشور به 19500 نفر رسیده است. بیش از 27000 نفر نیز ناپدید هستند یا در زیر آوار ماندند. در همین حال به دستور ون شیائو باو نخست وزیر چین 30000 سرباز و 10 هلیکوپتر نظامی و غیر نظامی دیگر برای تسریع در عملیات امدادرسانی به مناطق زلزله زده این کشور فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین در استان سیچوان حدود 10 میلیون نفر مستقیما بر اثر زمین لرزه آسیب دیدند. زمین لرزه روز دوشنبه به قدرت 7.9 درجه ریشتر شدیدترین زلزله در 30 سال گذشته در چین بود. در اعتراض به 60 سالگرد تأسیس اسرائیل امروز در کرانه غربی و نوار غزه راهپیمایی‌هایی برگزار شد و آژیرها به صدا درآمدند. پس از اعلام تأسیس اسرائیل در سال 1948 جنگی میان عرب و اسرائیل روی داد که در اثر آن حدود 700000 فلسطینی از خانه‌های خود گریختند یا اخراج شدند. یک سال بعد با پیروزی اسرائیل در آن جنگ نزدیک به 50% زمین بیشتر از آنچه که مطابق طرح سازمان ملل به اسرائیل اختصاص می‌یافت به کنترل این کشور درآمد. به گفته مسئولان امنیتی افغانستان، یک بمبگذار انتحاری که برقه زنان را پوشیده بود امروز در ولایت فراه در این کشور خود را منفجر کرد و در نتیجه دست کم 16 نفر کشته شدند. در این انفجار که در نزدیکی مقر پلیس در بازاری روی داد، حدود 20 غیر نظامی و مأمور پلیس نیز زخمی شدند. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند.
متشکرم مرتضی سپهری، نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ وزیر دفاع آمریکا خواستار تماس‌های غیررسمی بیشتر با ایران شد. سخنگوی کاخ سفید اما میگوید حرفی از ارائه تضمین‌های امنیتی به ایران در میان نیست.
از زمانی که آقای گیتس به عنوان وزیر دفاع آمریکا انتخاب شد، دیدیم که اختلافی ظاهراً در حداقل در گفتار بین پنتاگون و کاخ سفید وجود داره. پنتاگونی‌ها بیشتر.
نهمین وزیر کابینه محمود احمدی نژاد در آستانه برکناری است. نگاهی داریم به آخرین تحولات در زمینه تغییر وزیر کشور جمهوری اسلامی. 6 از رهبران بهائیان در تهران دستگیر شدند. جامعه بین‌المللی بهائیان با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خود را از این بازداشت اعلام کرده است. گفتگویی داریم با نماینده جامعه جهانی بهائیان در ژنو.
ما با خانم لویز آربور کمیساری عالی حقوق بشر خبر دادیم و البته به گزارشگرهای ویژه مختلف، مخصوصا گزارشگر ویژه برای
سفینه فینیکس 10 روز دیگر به کره مریخ خواهد رسید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیاست‌های این وزارتخانه از جمله سانسور کتاب، توقیف مطبوعات و محدودسازی سینما و تئاتر دفاع کرد.
متاسفانه این چند سال اخیر اصلا نگاه خوبی به این جور سینما، به این گونه سینما نشده، چه به لحاظ دولتی چه به لحاظ خصوصی. ما برای ساخت فیلم‌های مستقل و
گزارش ورزشی و مجله اقتصادی رادیو فردا با ما بمانید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان افزایش تماس‌های غیررسمی و حتی محرمانه با ایران شده است. وی گفت ممکن است این امر نهایتاً راهی را برای گفتگوهای واقعی میان ایران و آمریکا باز کند. در همین حال گوردون جانجو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که سخنی از ارائه تضمین‌های امنیتی به ایران در میان نیست. ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری استاد امور استراتژیک و مدیر گروه سیاسی و اقتصادی در دانشگاه سلطنتی نظامی در کانادا گفتگو کردم. به ابتدا درباره دلیل همزمانی سخنان وزیر دفاع آمریکا و سخنگوی کاخ سفید و مخالف بودن موضع این دو مقام آمریکایی میگوید:
خب اگر نگاه بکنیم به تاریخ حداقل دو سال گذشته روابط ایران آمریکا، میبینیم که از کاخ سفید صداهای مختلفی میومد راجع به روابط با ایران و به خصوص از زمانی که آقای گیتس به عنوان وزیر دفاع آمریکا انتخاب شد، دیدیم که اختلافی ظاهرا حداقل در گفتار بین پنتاگون و کاخ سفید وجود داره. پنتاگونی‌ها بیشتر بر این عقیده هستند که بایستی با ایران مذاکره کرد و به خصوص بایستی از برخورد نظامی با ایران پرهیز کرد، در حالی که کاخ سفید از اونجایی که خصلت سیاسی داره بر این عقیده بوده که همه گزینه‌ها رو بایستی نگه داشت و از جمله برخورد نظامی رو. بنابراین اون چیزی که آقای گیت میگه بیشتر در راستای سخنانی است که از بیشتر رهبران یا فرماندهان نظامی آمریکا در عراق شنیده میشه، مبنی بر این که بایستی با ایران به دلیل اون چیزی در عراق میگذره همکاری بیشتری کرد.
آقای حسنیاری، به نظر شما منظور وزیر دفاع آمریکا از این تماس‌های غیر رسمی که گفته باید با ایران گرفته بشه چی است؟ آیا منظورش در سطح کارشناسیه یا آدم‌های عادی رو منظورش بوده؟
از اونجایی که خیلی مشخص نیست میتونه یک طیف بسیار وسیع رو در بر بگیره. از اونجایی که روابط عادی بین دو کشور و دو دولت برقرار نیست، هم از نظر سیاسی برای آمریکایی‌ها به نظر میاد که مشکل باشه و هم از همون جهت برای بعضی‌ها در ایران که این مذاکرات رو در حد سیاسیون دو کشور، دولت افرادی از مقاماتی از دو دولت برقرار بکنن. در نتیجه این میتونه ابتدا رابطه‌ای باشه یا گفتاری باشه بین کسانی که آشنایی نزدیکی با نقطه نظرهای کاخ سفید از یک طرف و دولت ایران از طرف دیگه دارن، ضمن این که در دولتین مشغول به کار نیستن. بعد هم خب به تدریج از اونجایی که هرگز در تعامل بین جوامع مدنی ایران و آمریکا بسته نشده بود، دانشگاهیان هم میتونن یا هنرمندان هم میتونن به نوعی در حد تخصص خود در این گفتگو شرکت بکنن، ولی همین ها در صورت تحقق تنها میتونن پیشدرآمدهایی باشن برای گفتاری که در نهایت یا گفتگویی که در نهایت باید بین دو دولت در بگیره، اگر که آمریکا و ایران خواهان این هستن که از تنش در روابط دو جانبه بکاهند و در نتیجه خصوص در منطقه خاورمیانه یک آرامش و ثبات برقرار بکنند.
آقای حسنیاری، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به وزیر خارجه روسیه گفته بود که تضمین‌های امنیتی به ایران نخواهند داد. حالا چرا الان این بحث مطرح میشه و آمریکا میگه که تضمین‌های امنیتی رو به ایران نخواهد داد، در حالی که ایران هم بارها گفته بود که سر این مسئله مذاکره نمی‌کنه؟
مذاکراتی بین گروه 5 به علاوه 1 در مورد ایران وجود داشته و این مذاکرات ظاهراً ختم شده به آماده کردن یک بسته‌ای که پیشنهاد خواهند کرد، اون بسته رو به ایران در مورد مسئله هسته‌ای و که میتونه فراتر از برنامه هسته‌ای ایران بره، یعنی که روابط ایران رو با کشورهای عمده غربی و حتی با روسیه تا حد زیادی عادی‌تر بکنه. اون چی در این بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 ظاهراً وجود داره شامل یک سری پیشنهادات یا تضمین‌های اقتصادی، سیاسی و همچنین میتوان انتظار داشت که به مسائل امنیتی هم بپیونده. از اونجایی که دولت آمریکا اعلام کرده بارها که در ارائه این پیشنهادات به ایران در اون جمعی که چنین کاری رو، گروهی که چنین کاری رو خواهند کرد، یعنی این پیشنهاد رو به ایران خواهند داد، شرکت نخواهد کرد. بنابراین احتمالاً یک نوع ناخشنودی از جانب آمریکایی‌ها میتونه تلقی بشه، ضمن اینکه در نهایت آمریکایی‌ها نظیر با سایر کشورها ناچار هستند که به قول خارجی‌ها در شراب خود کمی آب بریزن، یعنی اینکه یه مقداری سطح توقعات خودشون رو پایین‌تر بیارن. در همون حال از اونجایی که در آمریکا به تدریج داریم به پایان دولت آقای بوش نزدیک میشیم و که انتخابات ریاست جمهوری به زودی انجام خواهد شد، چند ماه آینده کاخ سفید اعلام کرده یا حداقل این سخنگویی که شما اشاره کردین اعلام کرده که تضمین‌های امنیتی نخواهند داد. منتها به اعتقاد من گویی ایران اعلام کرده که دنبال هیچ گونه تضمین امنیتی از جانب آمریکا نیست، ولی به اعتقاد من تضمین‌های امنیتی بسیار بسیار مهم هستند.
این تضمین‌ها احتمالاً شامل چه مواردی خواهد شد؟ آیا تضمین برای عدم حمله نظامی و یا تغییر ندادن رژیم جمهوری اسلامی هم جزو اونها هست؟
مسئله‌ای که در گذشته در مورد تغییر رژیم در ایران مورد بحث زیادی قرار گرفته بود، در خطر همواره برخورد نظامی بین آمریکا و ایران، اینا برمیگره به مسائل امنیتی که در صورتی که ایران به نوعی اطمینان حاصل نکنه از نیات اصلی آمریکا در زمینه امنیتی، خب گفتگوها در زمینه مسئله هسته‌ای قطعاً با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. و از اونجایی که اروپایی‌ها و روس‌ها قادر نخواهند بود که چنین تضمین‌هایی رو به ایران بدهند و تنها آمریکاست که چنین عملی رو میتونه انجام بده، در نتیجه میشود انتظار داشت که در صورت عدم وجود تضمین‌های امنیتی در این بسته‌ای که گروه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد خواهند کرد، به نوعی با بن‌بست دو مرتبه این مذاکرات روبرو بشه.
صدای هوشنگ حسن‌یاری، استاد امور استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی در کانادا رو میشنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
ساعت 18:41 گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. نهمین وزیر کابینه محمود احمدی نژاد در آستانه برکناری است. در ماه‌های اخیر نام مصطفی پور محمدی بارها به عنوان یکی از قربانیان خانه تکانی رئیس جمهوری در سال نو مطرح شده بود، ولی هر بار رفتن او و معرفی سرپرست جدید وزارت کشور به دلایلی نامشخص به تعویق می‌افتاد. ولی ظاهراً دیروز چهارشنبه سرانجام مهمترین گام در این راستا انجام شد. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد طی حکم مهدی هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
یک وزارتخانه با دو مسئول، وزارت کشور ایران همکنون در چنین وضعیتی به سر می‌برد، چرا که مصطفی پور محمدی، فردی که تاکنون به عنوان وزیر کشور مشغول به کار بوده، نه از سمت خود استفاده داده و نه حکم اخراجش را دریافت کرده است. با این وجود، بنابر گزارش برخی منابع خبری، محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرده است. اما از آنجا که وزیر کشور بخشی از اختیارات خود را از رهبر جمهوری اسلامی دریافت می‌کند، وضع کمی پیچیده شده است. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران:
عدل وزیر از اختیارات رئیس جمهوره. رئیس جمهور میتونه وزیری رو عدل کنه، ولی این که در آن واحد نامه عدل وزیری که بخشی از اختیاراتشون از مقام رهبری گرفته در مورد نیروی انتظامی به دستش نرسیده باشه یا رسیده باشه تمکین نکرده باشه و از طرف بیان سرپرست هم تعیین کنه، این از این مورد وعدلیست که تنها از دولت نهم به اعتقاد من برمیاد.
شایعه برکناری مصطفی پور محمدی در دو ماه اخیر بارها از سوی برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شده بود، ولی به دلایل نامشخصی تا این لحظه رسماً چنین اتفاقی نیفتاده است. علاوه بر آن، هنوز مشخص نیست که اصولاً دلیل آنکه محمود احمدی نژاد برای نهمین بار قصد دارد یکی از وزرایش را برکنار کند چیست.
وقتی سخنگوی قوه مجریه یعنی آقای الهام که صمیمی‌ترین دوست آقای احمدی نژاد هم است اطلاع نداره و تغییراتی که مردم دمان زمینهایی کردن به عنوان دروغ 13 از اون یاد کرد و نزدیک به یک ماه و نیم هم مسیحشون دیگه تقریبا سکوت کرده آقای الهام، چطوری من و امثال من میتونیم از این تغییرات و مسائل پشت پرده اطلاع داشته باشیم؟
همین عدم شفافیت سبب شده گمان زنی های زیادی درباره علل عدم تمایل رئیس جمهوری برای ادامه همکاری خود با وزیر کشور انجام شود. نارضایتی آقای احمدی نژاد از نتیجه انتخابات مجلس، ناهمانگی در انتصاب یا برکناری استانداران، فرمانداران و مسئولان اجرایی کشور از جمله احتمالاتی است که در این ارتباط مطرح می شود. در این بین محمد علی عبتهی معاون محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین دلیل تحولات در وزارت کشور را ارتباطات آقای پور محمدی دانسته است. او در وبلاگش نوشته با اینکه آقای پور محمدی خیلی خودی بود و هر کاری هم که رئیس گفته بود انجام داده بود، ولی احتمالاً باز هم به دلیل اینکه با آدم‌های سرشناس دیگری غیر از مجموعه ریاست جمهوری در تماس هست، تصمیم گرفتند او را عوض کنند. حال اینکه کدام یک از این احتمالات درست است، شاید هیچگاه مشخص نشود، چرا که مصطفی پور محمدی خود نیز چندی پیش در یک کنفرانس خبری درباره دلیل برکناری قریب الوقوعش گفته بود: خود من هم خیلی نمیدانم به چه دلیلی تغییر کردم.
محمد رضا کاظمی از تغییر وزیر کشور جمهوری اسلامی گزارش میداد. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخونید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا موزاران.com است. ترجمه می کنم muzaran.com موزاران.com.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
همچنین شما می توانید به غیر از SMS برای ما تلفن هم بزنید و بعد در تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید. 20420-22-21-12-41-13 تلفن پیامگیر ماست. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. اما گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. 6 تن از رهبران بهائیان در تهران روز چهارشنبه دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. این 6 تن از اعضای گروهی هستند که در سطح ملی به وضعیت معیشتی جامعه بهائیان ایران رسیدگی می کنند. یکی از اعضای این گروه هماهنگ کننده نیز اوایل فروردین ماه در مشهد بازداشت شد. جامعه بین المللی بهائیان نگرانی عمیق خود را از دستگیری این افراد اعلام کرده است. ساعتی پیش با دیان علایی نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان در سازمان ملل در ژنو گفتگو کردم و ابتدا درباره نحوه دستگیری این 6 تن میگوید:
اوایل انقلاب محافل ملی بهائیان که در کشورهای دیگه هر سال انتخاب میشه و آنها هستند که تمام بررسی وضعیت جامعه هر کشوری رو انجام میدن، دولت جمهوری اسلامی دستور دادن که اینا دیگه انتخاب نشن. بنابراین به خاطر همین دیگر از اون موقع یه گروه های مختلفی کسانی که سعی میکردن که یه خورده بررسی کنن و کمک کنن به وضعیت جامعه باهایی در ایران. این 7 نفری که الان مسئول این کار بودن، یکی خانم از اونها چند هفته پیش دستگیر شده بودند و 6 تای دیگه رو دیروز صبح بین 4 تا 6 صبح ساعت تهران مامورین وزارت اطلاعات اومدن به منزلشون و برای چندین ساعت منزلشون رو گشتن، اسبابا و یه مقداری کاغذا و چیزهای دیگه منزلشون رو برداشتن و همشون رو دستگیر کردن. خبر بهمون رسید که هر 7 نفر الان در زندان اوین هستن.
خانم علایش در بیانیه که صادر شده از طرف جامعه بین‌المللی بهائیان ابراز نگرانی شدید شده نسبت به بازداشت این 7 نفر که 6 نفرشون دیروز بودن و 1 نفرشون که گفتید در گذشته بازداشت شدن. این نگرانی ها به چه دلیل هست و آیا مقایسه ای با دستگیری بهائیان در سالهای قبل شده در این زمینه؟
بله، ببینید در سالهای اول انقلاب وقتی که جامعه بهائی ایران هنوز میتونست محفل ملی خودشو انتخاب کنه، در سال 1980 میلادی این 9 نفر محفل ملی ایران دستگیر شدن و ناپدید شدن و تا حالا ازشون خبری نیست و ما فکر میکنیم که متاسفانه اعدام شده باشند. همون جور سال بعدش خب دوباره انتخابات شد و 9 نفر دیگه انتخاب شدن برای این محفل ملی، یعنی سال 1981 میلادی، و دوباره این 9 نفر دستگیر شدن و همشون اعدام شدن. سال بعدش هم که بازم 9 نفر دیگه انتخاب شدن، باز 4 نفر از آنها دستگیر شدن و اعدام شدن. بنابراین خیلی خیلی نگران هستیم و امیدواریم که همچین اتفاقی دوباره نیفته.
واکنش جامعه بین المللی بهائیان به این دستگیری چی هست و چه اقداماتی رو در نظر داره که انجام بده این جامعه؟
ما با خانم لوئیز آربور کمیساریای عالی حقوق بشر خبر دادیم و البته به گزارشگرهای ویژه مختلف، مخصوصا گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و به گروه کار بازداشت‌های خودسرانه این خبر رو دادیم، ولی خب این اتفاق دیروز افتاده تا خبرش به ما برسه. ما فقط امروز صبح تونستیم با تمام این ارگان‌های سازمان ملل خبر بدیم. بنابراین مطمئنیم که اینها با دولت جمهوری اسلامی تماس خواهند گرفت و خب آزادی این 7 نفر رو ازشون بخوام.
خانم علایی، ماموران وزارت اطلاعات موقعی که داشتن دستگیر میکردن این 7 نفر رو، آیا اتهامی هم برای این 7 نفر عنوان کردن؟ چیزی گفتن تا حالا؟
تا جایی که ما میدونیم نه، ولی خب این تازگی نداره. یعنی اکثر اوقات وقتی که باهایان دستگیر میشن، مخصوصا از طرف مامورین وزارت اطلاعات، بدون هیچ اتهامی هست و برای هفته ها بعضی وقتا ماها میمونن زندان.
صدای دیانه علایی، نماینده جامعه بین المللی بهایان در سازمان ملل در ژنو را میشنیدیم که درباره دستگیری 6 تن از رهبران بهایان در تهران توضیح میداد. ساعت 18:49 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سفینه فینیکس که به منظور فرود بر سطح کره مریخ طراحی و برنامه ریزی شده، روز 25 ماه مه، دقیقاً 10 روز دیگر به این سیاره سرخ خواهد رسید. هدف کاوش برای یافتن ردی از حیات در کره مریخ است. روز گذشته دانشمندان سازمان ناسا، مرکز ملی هوا و فضاشناسی آمریکا، درباره مأموریت سفینه فینیکس اطلاعاتی را در اختیار خبرنگاران قرار دادند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی دارد در این زمینه که برگردان آن را از الهه روانشاد می‌شنویم.
فینیکس کرافت یا سفینه مریخ‌نشین فینیکس در حقیقت یک ربات بسیار پیچیده و پیشرفته است که اکنون با سرعتی نزدیک به 20000 کیلومتر در ساعت به سوی مریخ در حرکت است. روز 25 ماه مه هم وقتی فینیکس به محدوده کره مریخ نزدیک می شود، قرار است با کاهشی فاحش سرعت خود را از 20000 کیلومتر به 10 کیلومتر در ساعت برساند و در نهایت به هنگام رسیدن به مقصد، نرم افزار به کار گرفته شده در این ربات راکت ها و یا موتورهای پرقدرت فرود را به کار انداخته، شتاب حرکت را باز هم به مراتب کمتر کرده و چتری را نیز باز می کند تا فرود فینیکس بر قطب شمال کره مریخ به نهایت درجه نرم و آرام صورت گیرد. دانشمندان میگویند یخ‌های پنهان در زیر خاک حتی ممکن است تا 25% از سطح مریخ را پوشانده باشند و البته که یخ شکلی از آب و آب کلید و جواب این کهنه پرسش است که آیا در کره مریخ حیات وجود دارد یا داشته است؟ رادوایلر، معاون مدیریت ماموریت‌های علمی ناسا، در یک کنفرانس خبری در واشنگتن درباره اهداف ناسا چنین گفت:
One of the major goals of the current Mars program is to answer the question.
دنبال رد آب را باید گرفت. یکی از اهداف برنامه کنونی سفر به مریخ یافتن جوابی برای این سوال است که اثری از حیات در زمان حال یا گذشته بر روی مریخ می توان یافت و می دانیم که بدون آب حیات هم وجود ندارد. ما همچنین تلاش کردیم برنامه و بودجه‌ای تنظیم کنیم که هدف از آن ایجاد توازن بین دادن پاسخ سریع‌تر، بهتر و ارزان‌تر به پرسش اصلی است.
روزگاری سریع‌تر، بهتر و ارزان‌تر شعار غیر رسمی ناسا بود. آقای وایلر می‌افزاید:
The team has done everything possible to ensure successful landing, but remember, although we fixed all the known issues,
این گروه هر آنچه در توان داشته برای فرود موفقیت‌آمیز ربات بر روی کره مریخ کرده، اما باید به یاد داشت که گرچه بر همه مشکلات مربوطه که ما به آن آگاهیم فائق آمده ایم، همیشه عواملی مجهول و غیر قابل پیش‌بینی باقی می‌مانند و البته ناآگاهی درباره مریخ را هم باید بر اینها افزود. 55% تلاش‌های بشریت برای فرود آوردن ربات بر روی مریخ با شکست مواجه شده است.
پیتر سمیت، پژوهشگر ارشد برنامه فینیکس، نیز می‌گوید وقتی فینیکس بر سطح مریخ بنشیند، یک بازوی مکانیکی به قبر زمین خواهد پرداخت تا نمونی از یخ موجود را از زیر خاک بیرون آورد.
Our highest goal is to see if this creates a habitable zone on Mars where we might.
عمده‌ترین هدف ما این است که ببینیم که آیا این می‌تواند یک حوزه و منطقه قابل سکونت در کره مریخ به وجود آورد. ممکن است در این کره آب بیابیم یا شاید حداقل شواهدی بر وجود آب در دوره‌هایی را به اثبات برسانیم، چه بسا هم به منابع انرژی شیمیایی دست یابیم.
آقای اسمیت می‌گوید مطالعات بر یخ یافته شده از وضعیت آب در گذشته این کره حکایت خواهد کرد و دانشی گسترده را در اختیار کاوشگران کیهان قرار می‌دهد. درست همانطور که فسیل‌های یافته شده بر سطح کره زمین دیرینه شناسان را یاری داده است. همگی دانشمندان پیش از این بر این باور بودند که ماموریت فینیکس در حد چند ماه کوتاه خواهد بود، چرا که قطب شمال در کره مریخ تاریکتر و سردتر شده و باتری این ربات نیز تمام خواهد شد. چیزی که دست کم شامل 2 سفینه قبلی که در سال 2004 و تنها به فاصله 1 روز از یکدیگر بر سطح کره مریخ فرود آمدند نشده است. آنها در مورد این 2 ربات نیز بر این باور بودند که عمرشان چند هفته خواهد بود، حالانکه 4 سال از آن چند هفته گذشته و این 2 ربات همچنان به کار خود بر سطح کره مریخ ادامه می دهند.
گزارش الهه روانشاد را میشنیدیم. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت احمدی نژاد پس از مدت‌ها که از سوی اهل فرهنگ در ایران مورد انتقاد بوده، از سیاست‌های وزارت ارشاد تحت مدیریتش از جمله سانسور کتاب و توقیف مطبوعات و محدودسازی سینما و تئاتر دفاع کرد. مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه امام صادق حاضر شد و ضمن حمله ای صریح به دوره‌های پیشین وزارت ارشاد از سیاست‌های وزارت تحت مدیریت خود به شدت دفاع کرد. او در این برنامه که با عنوان عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شد گفت همان کسانی که در جایگاه بنده نشسته بودند نه تنها دغدغه نداشتند بلکه معکوس عمل می‌کردند و کسی که لباس وزارت را بر تن داشت در آن دوره اصرار می‌کرد که بگوید من وزیر فرهنگ هستم بدون ارشاد. صفار هرندی درباره سینما گفت مسیری که در وزارتخانه‌های قبلی طی می‌شد برای قشر متدین و اخلاق گرا و خانواده‌ها متناسب نبود و موج فیلم‌های دختر و پسری ایجاد شد. او در حالی از رشد سینمای سطحی در وزارتخانه‌های پیش از خود سخن می‌گفت که بسیاری از سینماگران ایران هم‌اکنون معتقدند سینمای فرهنگی در ایران در دو سال گذشته مسیری نزولی و حتی عقب‌گرد را به دلیل سیاست‌های دولت نهم طی کرده است، که از آن جمله است سامان سالور، فیلمساز جوانی که فیلمش هم‌اکنون در یکی از بخش‌های جنبی فستیوال کن فرانسه نیز پذیرفته شده.
متاسفانه این چند سال اخیر اصلا نگاه خوبی به این جور سینما، به این گونه سینما نشده، چه به لحاظ دولتی چه به لحاظ خصوصی. ما برای ساخت فیلم‌های مستقل و فیلم‌های فرهنگی‌تر تهیه کننده دولتی، تهیه کننده خصوصی نداریم. نگاه دولتی و نگاه حمایتی از این گونه فیلم‌ها به هیچ عنوان نمیشه، نه در زمینه ساخت، نه در زمینه پس از ساخت، یعنی در زمینه اکران به هیچ عنوان. در واقع هیچ گونه از این فیلم‌ها اکران نمیشه، یا اگر اکران میشه به سختی و سالن خیلی کم بهش اختصاص داده میشه.
صفار هرندی درباره کتاب و وضعیت نشر در ایران نیز گفت امروز کار به جایی رسیده که اگر کتابی از زیر دست بررسی در رفته است سریع توی بازار می رویم و هرچه از آن کتاب باشد را جمع می کنیم. در تمام دوران وزارت حسین صفار هرندی نویسندگان و ناشران به سانسور و توقف چاپ کتاب معترض بودند. ناشران تهران در آخرین واکنش خود در همین باره نامه سرگشاده‌ای منتشر و وزارت ارشاد را مسبب مشکلات نشر ایران دانستند. دیدگاه حافظ موسوی شاعر، نویسنده و ناشر در تهران نیز مؤید همین نظر اهل قلم و نشر در ایران است.
احساس من اینه که واقعا یک گروه از ناشران رو میخوان از پا در بیارن، یعنی ناشرانی که به هر حال باشون هم سلیقه و هم عقیده نیستن رو ترجیح میدن به این ترتیب بزارن در بیارن. برای وقتی یه ناشری نتونه کتاب در بیاره، حداقلش اینه که از نظر اقتصادی دچار مشکل میشه. و خود ما مثلا در پارسال دیگه هم تصمیم گرفتیم مثلا دفترمون رو جمع بکنیم. تمام این مسئله رو در یک چارچوبای ایدئولوژیک فقط میشه فهمید، یعنی دولت یک سیاستی داره، دولت ایدئولوژیک هست و ایدئولوژی که برای خودش تعریف کرده کاملا غیر قابل در واقع انعطاف، یعنی برای دیگر اندیشان سر سوزنی حرمت و جایگاه و اینا قائل نیستن. خیلی علنی میگن، یعنی میگن هر کسی که مثل ما فکر نمیکنه ما اینها رو یه جوری محاصره اقتصادی کردنش رو اینا به زانو در میاریم.
صفار هرندی سیاست‌های دولت پیشین درباره مطبوعات را رد کرد و به راحت گفت که در حال حاضر در برخورد با مطبوعات سر سوزنی مماشات نمی شود. او همچنین گفت اگر کسانی فکر می کردند دوره لیبرال دموکراسی است، متوجه شدند که چقدر دموکراسی و حقوق بشر و اینها چرت است. عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران در این باره می گوید
یه مقام اطلاعاتی امنیتی نظامی رو اگر در این جایگاه بذارن که خودش رو در پوشش لباس روزنامه نگار به جامعه تحمیل کرده و نشریه مثل کیهان که در واقع دادستانی محاکمه مطبوعات رو در عمل و کل اصلا آزادی خواهان و آزادی ها رو داره عمل میکنه، طبیعتاً همچین کسی در جایگاه وزارت پست و مقامی رو نداره که مطرح بکنه. ولی نکته اساسی تر این هست که صحبت هایی که میشه در تضاد با همین قانون اساسی، در تضاد اصلا با انقلاب هست. ایشون چگونه میتونه آزادی و جمهوریت این انقلاب رو نفی بکنه؟ آزادی و جمهوریتی که مورد تأکید قرار میگیره همش برآمده از پایه های همین دموکراسی و حقوق بشر هست که ایشون نفی میکنه. و مگر میشه در کشوری یک مقام فرهنگی و سیاسی جامعه جامعه بیاد بگه ما دموکراسی و حقوق بشر رو قبول نداریم، اون هم در شرایطی که ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو متعهد هست که اجرا بکنه.
حسین صفار هرندی همچنین بسته شدن 8 روزنامه در اسفند گذشته و قطع کردن سهمیه کاغذ به گفته او بیش از 70 نشریه را از سوی وزارت ارشاد از جمله نمونه های قاطعیت دولت احمدی نژاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد.
مرداد سپهری از دفاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیاست‌های این وزارتخانه گزارش می‌داد. با ما تماس بگیرید و نظر خود را درباره موضوعات روز و گزارش‌های رادیو فردا با ما در میان بگذارید. 20420-733-59-55-55 تلفنی است که می‌توانید به آن اس‌ام‌اس بزنید. یادآوری می‌کنم رادیو فردا از خواندن اس‌ام‌اس‌هایی که در آنها به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی یا مسائل قومی، مذهبی و ملی بی‌احترامی شده است، معذور است. در بخش دوم مجله شامگاهی نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما مانده اید. به شنوندگانی که به تازگی به ما پیوستند خوش آمد میگویم. در این بخش نگاهی داریم به چند خبر ورزشی و مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز بار دیگر مهرداد سپهری نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
با سلام مجدد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت آزادی مذهبی از اصول بنیادی جامعه مدنی است و آمریکا یهود ستیزی را در هر شکل و نوعی، چه آنهایی که موجودیت اسرائیل را زیر سوال می‌برند و چه آنهایی که در برابر آن سکوت می‌کنند، رد می‌کند. جورج بوش تاکید کرد آمریکا در برابر به گفته او بلند پروازی‌های اتمی ایران در کنار اسرائیل خواهد ماند.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 9-1 بر تیم ملی لبنان به مرحله نیمه پایانی دهمین دوره جام ملت‌های آسیا راه یافت و جواز حضور در جام جهانی فوتسال 2008 در برزیل را دریافت کرد. ملی پوشان سالونی ایران در مرحله نیمه پایانی با ژاپن پیکار می‌کنند و مسابقه دیگر این مرحله بین چین و تایلند میزبان مسابقات است. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مهداد هاشمی مدیر عامل باشگاه سایپا با جدایی علی دایی از تیم سایپا و تنها مسئولیت سرمربیگری تیم ملی
با پوزش از مشکل فنی که در پخش برنامه پیش آمد بار دیگر توجه شما جلب می‌کنم به خبرها از مهرداد سپهری.
به گزارش رسانه‌های چین، شمار کشته شدگان زمین لرزه در استان سیچوان این کشور به 19500 نفر رسیده است. بیش از 27000 نفر نیز ناپدید هستند یا در زیر آوار ماندند. در اعتراض به 60مین سالگرد تأسیس اسرائیل امروز در کرانه غربی و نوار غزه راهپیمایی‌هایی برگزار شد و آژیرها به صدا درآمد. به گفته مسئولان امنیتی افغانستان، یک بمبگذار انتحاری که برقه زنان را پوشیده بود امروز در ولایت فراه در این کشور خود را منفجر کرد که در نتیجه دست کم 16 نفر کشته شدند.
با تشکر مهرداد سپهری بود با خلاصه از تازه ترین خبرها. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 9-1 بر تیم ملی لبنان به مرحله نیمه پایانی دهمین دوره جام ملت‌های آسیا راه یافت و جواز حضور در جام جهانی فوتسال 2008 در برزیل را دریافت کرد. ملی پوشان سالونی ایران در مرحله نیمه پایانی با ژاپن پیکار می‌کنند و مسابقه دیگر این مرحله بین چین و تایلند میزبان مسابقات است. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مهداد هاشمی مدیر عامل باشگاه سایپا با جدایی علی دایی از تیم سایپا و تنها مسئولیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران موافقت کرده است. اما مهداد هاشمی با غیر حرفه‌ای خواندن انتشار این خبر اظهار کرد قرار بود باشگاه سایپا پس از اتمام لیگ برتر نظر خود را اعلام کند تا انسجام تیمی به هم نخورد. با توجه به رقابت‌های تیم ملی در راه جام جهانی و صعود سایپا به مرحله یکشانبه پایانی لیگ قهرمانان آسیا، مسئله دو شغله بودن دایی در مقام سرمربیگری این دو تیم بحث روز فوتبال ایران است. لیگ باشگاه‌های ایران پس فردا شنبه به پایان می‌رسد. در مسابقه پایانی فوتبال جام یوفا، تیم زنیت سنت پترزبورگ روسیه با پیروزی 2-0 بر رنجرز اسکاتلند قهرمان شد. این مسابقه دیشب در ورزشگاه منچستر انجام شد و ایگور دنیسوف در دقیقه 72 و کنستانتین زیریانوف در وقت تلف شده بازی گل‌های تیم زنیت را به ثمر رساندند. این نخستین قهرمانی زنیت در یک جام معتبر اروپایی است. در محل پخش عمومی مسابقه از پرده بزرگ تلویزیونی میان هواخواهان رنجرز و پلیس منچستر درگیری به وجود آمد. جوستین آنند تنیسباز شماره یک تنیس زنان جهان به طور ناگهانی از دنیای تنیس حرفه‌ای اعلام کنارگیری کرد. کنارگیری این تنیسباز 25 ساله بلژیکی درست یک سال بعد از خداحافظی هموطنش تیم کلایسترز بود. جوستین پیشینه مقام قهرمانی رقابت‌های بزرگ تنیس جهان را به جز ویمبلدون در پرونده دوران ورزشی‌اش دارد.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. اما اکنون نوبت به مجله اقتصادی رادیو فردا می‌رسد. از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. من فریدون زرنگار هستم و در مجله اقتصادی این هفته با شما نگاهی خواهیم داشت به گزینه ای از رویدادهای مهم اقتصادی هفته. از جمله نگاهی میکنیم به رویدادهای بورس تهران در هفته ای که پشت سر میگذاریم، تعیین نرخ بهره بانکی، بحث تورم و وعده‌های رئیس جمهوری برای ارائه یک برنامه اقتصادی در تیر ماه آینده، کنار کشیدن شرکت‌های نفتی جهانی از سرمایه‌گذاری در ایران، بازرگانی خارجی ایالات متحده آمریکا و دیگر خبرهای جالب و شنیدنی از دنیای اقتصاد. اما پیش از پرداختن به این مطالب و گفتگو با چند کارشناس اقتصادی، سراغ بورس تهران می‌رویم. و در تهران از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خواهش میکنم که خبرهای داغ بورس تهران رو در هفته‌ای که گذشت برای ما و شما مطرح کنن. آقای احمدی، روزتان بخیر در تهران.
روز شما و تمام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فردا هم به خوبی و خیری و خوشی باد.
خب چه خبر دارین از بورس؟
من 4 خبر در مورد تحولات هفته جاری بورس تهران دارم که اولین و مهمترین خبر در مورد واگذاری سهام مدیریتی دولت در شرکت تراکتورسازی ایران است. همون گونه که مستظرفین، شرکت تراکتورسازی ایران بزرگترین شرکت تراکتورسازی در خاورمیانه استش. دولت در هفته جاری سهام خودش رو به 2 شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانی و شرکت سایپا با نقد و اقساط واگذار کرد. و جالبه که بدونید که شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر هست که مؤسسه مالی اعتباری مهر هم وابسته به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان هستش. هر کدوم از این 2 شرکت، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی و شرکت سایپا، 22% سهام تراکتورسازی ایران رو خریداری کردن. و اما نکته جالب اینجاست که گفته می‌شود که واگذاری سهام مدیریتی تراکتورسازی ایران به نرخ تقریبی حدوداً 160 میلیارد تومان نوعی ارزان فروشی و به ضرر دولت و به نفع خریداران شرکت عظیم تراکتورسازی ایران بوده.
خب همچنان که شما گفتین، انتقادهای بسیاری در روزنامه‌های تهران در این باره بود. باید یک بار به طور مفصل به این مسئله بپردازیم. خبرهای دیگر چی؟
خبر دوم در مورد انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تجهیز نیروی زنگان، یکی دیگر از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران هستش. این شرکت وابسته به ایران ترانسفو هست و ایران ترانسفو هم وابسته به وزارت نیرو هستش. طبق بند 15 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تجهیز نیروی زنگان، یعنی شرکت مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب، شرکت تجهیز نیروی زنگان در سال 86 مبلغ 3 میلیارد تومان وام از بانک ملی زنجان با نرخ بهره سالانه 12% به بهانه تولید و طرح توسعه اخذ کرده و مبلغ 2 میلیارد تومان از این وام رو به اشخاص و شرکت‌ها بدون اخذ تضمین مطمئن و ملکی و فقط در قبال اخذ چک از اونها به عنوان وام با نرخ بهره سالیانه 72% پرداخت کرده. خبر سوم در مورد ادامه ابهام در روند آزادسازی نرخ سیمان از سبد حمایتی هستش. همچنان که من هفته پیش اشاره کردم، غیر ممکنه که دولت اجازه بده که نرخ سیمان آزاد بشه، اما به شرکت‌های سیمانی یک افزایش نرخ 10-12 هزار تومانی در هر تن دادن که در واقع این افزایش نرخ نمیتونه جبران کننده هزینه های روبه رشد اونها در زمینه هزینه سوخت مصرفی و هزینه های دستمزد و نیروی انسانی باشه. بنابراین پیش بینی میشه که در هفته آتی سهام سیمانی از این التهابی که در واقع در موردش تشکیل شده خارج بشه. خبر مهم بعدی در مورد عرضه سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در روز شنبه 28 اردیبهشت ماه خواهد بود. با توجه به ارزش بالای دارایی ها و ناوگان عظیم این شرکت پیش بینی میشه که 2.5% سهام این شرکت در روز شنبه در نرخ بالای 240 تومان به فروش بره.
خب چه پیش بینی میشه از بورس تهران در هفته آینده داشت؟
همچنان که من هفته گذشته گفتم که این هفته هفته پر رونقی خواهد بود، هفته پر رونقی رو در بورس پشت سر گذاشتیم، اما هفته آتی در بورس تهران هفته پر نوسانی خواهد بود و البته رونق اون کمتر از رونق هفته جاری و کنونی خواهد بود. در تحلیل نهایی هفته آتی برای بورس تهران هفته‌ای در واقع نسبتاً خوب خواهد بود.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران. اکنون نوبت به چند خبر اقتصادی میرسد که به اتفاق همکارم رویا کریمی تهیه کرده ایم.
در خبرهای هفته پیش گفتیم که دولت گرم تهیه لایحه‌ای برای بستن مالیات بر اماکن مسکونی خالی و بر مابه تفاوت قیمت خرید و فروش مستغلات است. در اولین گام در این راه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با طرح دوفوریتی وضع مالیات بر خانه‌های خالی مخالفت کرد. گفته می شود نمایندگان مجلس به کنار گذاشتن طرح وضع مالیات بر خانه های خالی رأی دادند تا فضا را برای بررسی لایحه‌ای که دولت برای مالیات بر معاملات املاک به زودی ارائه می کند آماده باشد. طرح مالیات بر خانه های خالی سال گذشته به محض تدوین با واکنش وزارت مسکن و شهرسازی روبرو شد. با ارائه گزارش مستند و تحقیقی این وزارتخانه اعلام کرد حجم خانه‌های خالی در کل کشور رقمی طبیعی و استاندارد است و اصلاً نیازی به وضع تدابیر خاص برای کاهش تعداد خانه‌های خالی وجود ندارد.
در این میان محمود جهانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت مسکن اعلام کرد که بر مبنای آخرین بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان این وزارتخانه قیمت تمام شده 1 متر مربع مسکن در تهران و شهرهای بزرگ حدود 380 هزار تومان است. این معنیش خانم کریمی این هست که یک آپارتمان 100 متری در تهران با 38 میلیون تومان قابل ساخت است. حالا اگر 20% هم برای بساز بفروش ها سود محاسبه کنیم، قاعدتا باید با 45 میلیون تومان بشه یک آپارتمان 100 متری در تهران خرید. شما که تازگی در تهران بودین چنین چیزی رو ممکن می‌بینید؟
من فکر نمی‌کنم با این قیمت حتی بشه یه خونه 40 متری در تهران خرید. واقعا غیر قابل باوره.
اما به این خبرم توجه کنید که عملاً محاسبات وزارت مسکن رو بی‌معنی می‌کنه. امروز پنجشنبه روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار میزان رهن و اجاره آپارتمان در غرب تهران نوشت که کرایه ماهانه یک آپارتمان 64 متری در گیشای تهران 220 هزار تومان در ماه و پرداخت 16 میلیون تومان رهن است. به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هستم.
هیئتی از صندوق بین‌المللی پول که هفته گذشته از ایران دیدن کرد، تورم را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران خواند. صندوق بین‌المللی پول تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرده است. و بعد از 25 سال حسین کاظم‌پور اردبیلی به عنوان نماینده ایران در اوپک جای خود را به محمد علی خطیبی داد. محمد علی خطیبی در دوره وزارت نفت محمد آقازاده سمت کارشناس ایران در اوپک را عهده‌دار بود و هم‌اکنون نیز علاوه بر معاونت بازاریابی شرکت ملی نفت در مؤسسه مطالعات بین‌الملل انرژی ایران فعال است.
اختلاف نظر میان رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی که به شکل مجادله‌ای پنهان در جریان بود روز سه‌شنبه به اوج خود رسید، هنگامی که رئیس جمهوری در یک نشست خبری با اقتصادی خواندن کاهش نرخ سود بانکی گفت دولت نرخ سود بانکی برای بخش مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن را 10% تعیین کرده و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات نرخ 12% را درست می‌داند. در واکنش به این اظهار نظر آقای احمدی نژاد، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت نرخ سود 10% که توسط رئیس جمهوری اعلام شد غیر قابل ابلاغ است. به گفته آقای مظاهری اینک سه بسته سیاستی متفاوت و متناقض در برابر یکدیگرند. یک بسته سیاستی بانک مرکزی، دیگری بسته کمیسیون اقتصادی و بالاخره بسته پیشنهادی رئیس جمهوری. نظر دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران را در این باره میپرسم. آقای رشیدی میگوید نرخ بهره‌های دستوری هیچ قرابتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. علی رشیدی:
بله دیگه، این نرخ‌های رو تعیین کردن و سعی می‌کنن که به طور دستوری نرخ‌ها رو بخواد ثابت بکنه، ولی اصل قضیه این است که این نرخ‌ها هیچ ربطی به واقعیت ارزش پول برای مصرف کننده یا وام گیرنده نداره، چون تا زمانی که نرخ تورم از 22% بالاتره، هر کسی که دسترسی داشته باشه به این اعتبارات اتوماتیک میتونه یک رانتی داشته باشه، شاید 10% تا گاهی ممکنه بشه 50% 60% که بتونه این پول رو صرف واردات بکنه و از اون استفاده بکنه، اونم چند بار در سال. بنابراین نرخ بهره واقعی میتونه خیلی خیلی از اینا بالاتر باشه.
با در نظر گرفتن رد عملی بسته پیشنهادی آقای مظاهری، الان تکلیف ایشون چی میشه؟
هیچی، آقای مظاهری بسته سیاستی و مدیریتی که داده بسیار بسیار تخیلی هست و با کمک مشاورانی که من فکر نمی‌کنم دانش بانکی داشته باشند یک چیزایی رو تنظیم کرده که 100% به عقیده من اگر اجرا بشه عملیات بانکداری رو بسیار سخت و مشکل میکنه و برای فعالیت‌های اقتصادی مسائل مدیریتی بسیار زیاد ایجاد میکنه و راه حلی هم برای مشکلات پنج‌ششگانی که اقتصاد الان داره راه حلی نیست، نخواهد بود. یعنی
خب رد این پیشنهادهای بانک مرکزی جایی برای ادامه خدمت آقای مظاهری در بانک مرکزی باز میذاره یا اینکه ایشون باید بره؟
خب حالا این دیگه بستگی به پوست سختی آدمیزادها داره، ایشون اهل استعفا نیستن و ممکنه باز مدتی اونجا ادامه بدن، ولی اونچه که مسلمه مسائل پولی و اقتصادی و مالی و روم بیکاری رکود اینها با این بسته مسئله حل نخواهد شد. نظر بنده است.
نظر آقای دکتر رشیدی را در باره نرخ بهره بانکی میشنیدید. به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هستم. حال میرسیم به گفتگو با دکتر فریدون خاون و دکتر جمشید اسدی، کارشناسان اقتصادی در پاریس، درباره تورم و کنار کشیدن شرکت‌های نفتی از سرمایه‌گذاری در ایران. آقای خاون، ظاهراً آقای رئیس جمهوری مدت زیادی رو لازم داشت تا مشکلات اقتصادی و از جمله گرانی و تورم بیش از اندازه رو قبول کنه. به نظر شما چرا این همه طول کشیده تا رئیس جمهوری اسلامی ایران به وضع واقعی اقتصاد کشور پی ببره؟
چقدر طول میکشه که رئیس جمهوری ایران به مسئله گرانی پی ببره؟ خب ایشان بارها از آغاز دوره ریاست جمهوریش هدفش رو اعلام کرده بود که نرخ تورم رو باید در ایران تک رقمی بکنه و حتی در بعضی از موارد من دقیقا خاطرم هست که آقای احمدی نژاد گفته بود که ما حول هوش 10-11% در ایران نرخ تورم داریم و به زودی نرخ تورم ایران یک رقمی خواهد شد. چنین رئیس جمهوری در رویارویی با واقعیت تا مدتی مقاومت نشون میده و در حال حاضر که بر اساس آمار رسمی نرخ تورم پیرامون 20% میچرخه و بر اساس آمار غیر رسمی دست کم بالای 25% نوسان میکنه، چطور ممکنه که بگه اصولاً
تورم در ایران وجود نداره. منتها ایشون این نرخ تورم و افزایشش رو در حال حاضر به اصطلاح نسبت میده به پدیده‌های خارجی که البته در این زمینه نمیشه تکذیب کرد نوعی بازگشت تورم رو به اقتصاد بین‌المللی، ولی هیچ ربطی نداره مسئله تورم در کشورهای خارجی و مسئله نرخ تورم در ایران.
بر اساس آماری که صندوق بین المللی پول منتشر کرده، ایران پس از زیمبابوه، میانمار، گینه و اریتره پنجمین نرخ تورم بالای دنیا را داره.
نرخ تورم در اصل ناشی از عوامل داخلی درونی ایران هست. منتها تردیدی نیست که البته با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و در رابطش با اقتصاد بین‌المللی باید انتظار داشت نرخ تورم در ایران از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بیشتر بشه.
در هر حال آقای اسدی در اولین سخنرانی آقای رئیس جمهوری در سال نو اعلام کرد که به زودی باید شاهد تغییرات مهم اقتصادی در ایران بود و روز سه‌شنبه آقای احمدی نژاد در نشست خبری خودش گفت برای درمان مشکلات اقتصادی ایران راه حلایی را طراح کردیم که در 6 سرفصل است و به زودی در هفته اول تیر ماه به طور کامل به اطلاع مردم خواهد رسید. خب در این طرح آقای رئیس جمهوری چه چیز قابل پیش بینی است؟
به نظر من هیچ چیز جدیدی در این برنامه نخواهد بود و در این حال آقای رئیس جمهور کم لطفی میکنند وقتی که میفرمایند از صاحب نظران و کارشناسان و دانشمندان در این مورد پرسجو کردیم. نظر اقتصاددانان و نامه های مختلفی که دادند با بیمهری بسیار آقای رئیس جمهور مواجه شد و حتی قول داده بودند بعد از نشست سمبولیکی که با اقتصاددان ها داشتند پیگیری کار اونها رو بکنند و چنین نکردند. حتی کارشناس اقتصادی نزدیک که خودشون هم از کابینه بیرون رفت. اما نکته دوم، به خاطرتون میارم که از اول زمامداری آقای رئیس جمهور احمدی نژاد بارها فرموده بودند که در هفته دیگر، در ماه دیگر چنین خواهم کرد و چنان خواهم کرد و چنین نکردند.
آقای خاوند، یکی از خبرهای مهم هفته که پشت سر گذاشتیم این بود که شرکت نفتی شل در یه موضع‌گیری رسمی خروج خودش رو از فاز 13 پارس جنوبی اعلام میکنه. شرکت فرانسوی توتال هم چندی پیش از حضور خود در فاز 11 پارس جنوبی صرف نظر کرد. کارشناسان میگویند که این به این معنی خواهد بود که 27 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تقریبا منتفی است. عده‌ای میگن که سیاست عدم مدیریت مسئولان در جذب سرمایه گذاری هاش و تکنولوژی دلیل این مسئله است. ناظران بین المللی مطرح میکنن که این دو شرکت زیر فشار آمریکا و تحریم هایی که سازمان ملل بر ایران بسته از تندر دادن به این قراردادها تفره میرن. چه علتی میتونه داشته باشه که این شرکت ها حاضر به سرمایه گذاری در فارس جنوبی نیستن و یا اینکه توافق های اولیه‌شون رو پس میگیرن؟
تمام این عوامل میتونن نقش داشته باشن. البته عامل اصلی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی ایران هست، قطعنامه های پی در پی شورای امنیت هست، فشارهای ایالات متحده آمریکا. ولی همین شرکت ها و در مجموع اتحادیه اروپا به گونه بسیار بسیار مصرانه خواستار این هستند که در طرح‌های گاز ایران به خصوص مشارکت بکنند. ایران از لحاظ منابع گازی کشور استثنائیه و اونطوری که مدیر کل شرکت توتال میگفت به تازگی حتی اکتشافات کامل هم هنوز در ایران به وجود نیامده، وگرنه به گفته ایشون منابع گازی ایران حتی بیشتر از اون چیزی که هست ارزیابی خواهد شد. بنابراین در مجموع اروپایی‌ها به شدت میخوان در میدان‌های گازی ایران حضور پیدا بکنند، حضور داشته باشند و تا اونجایی هم که بتوانند تلاش میکنند که این مذاکرات طولانی بشه و حتی به یک نوعی حضور سمبولیک خودشون رو در انتظار موارد بیشتر حفظ بکنند. به چه دلیل این اصرار هست؟ به دلیل اینکه اتحادیه اروپا نمیخواد زیر نفوذ روسیه از لحاظ گاز قرار بگیره و در آینده مجبور بشه که تمام تخم مرغ‌های خودش رو از لحاظ گاز در سبد روسیه بگذارد. منتها مسئله‌ای که متاسفانه ما باش درگیر هستیم اینه که دولت جمهوری اسلامی این بازی رو متوجه نیست و وضعیتی رو به وجود آورده که ممکنه اروپایی‌ها بیش از پیش وابسته به گاز روسیه بشن و در ایران هم شرکت گازپروم حرف اول رو بزنه و در اون شرایط اینطور خواهد بود که
ایران حتی برای فروش گازش در آینده میان مدت و حتی دراز مدت مجبوره که از کانال روسیه بگذره. برای منافع دراز مدت مردم ایران بسیار دردناکه اینکه ایران از لحاظ گاز بیش از پیش زیر سلطه روسیه قرار بگیره.
همزمان آقای اسدی، این مشکلاتی که ایران باش روبرو هست موجب این میشه که در حقیقت کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس از این فرصت استفاده کنن و گاز خودشون رو در بازارهای بین المللی با شرایط مناسب بفروشن.
بله، ببینید، در مورد مثلا قطر با کمک امریکایی ها قرار است بزرگترین بورس جهانی گاز رو در کشور خودش ایجاد بکنه، یعنی یک چیزی مثل آنچه که در لندن وجود داره. یک همچین اتفاقی اگر بیفتد که هیچ دلیلی نیست با توجه به تنش هایی که ایران افروخته است با جامعه بین‌المللی برای قطر اتفاق نیفتد، اون وقت حتی اگر قطر یک سانتی متر مکعب گاز نداشته باشد، وزنه بسیار مهم میخواهد بود در بازار جهانی گاز، به خصوص که این با کمک آمریکایی‌ها داره این کار انجام میشه. در این حال، ضمن تایید تحلیل‌های دکتر خاوند در مورد گازپروم در ایران، شاید اندکی بنده کمتر از ایشون خوشبین باشم در این مورد، چون حتی اگر گازپروم بتواند خودش رو برهاند از فشارهای بین‌المللی فعال بشه در صنعت نفت و گاز ایران که بنده اینو بسیار بعید میدونم، باز احتیاج خواهد داشت به تکنولوژی‌های غربی و به ویژه امریکایی که خب در مورد ایران به اونها دسترسی نخواهد داشت. در این حال پروژه های بزرگ همچنان که مورد اشاره دکتر خاوند بود برای گاز ایران که فعلا با تحقیقات که تا امروز شده است دومین کشور به لحاظ منابع گازی در جهان هست، این راه انداختن یک همچین منابع عظیم گازی احتیاج به آنچه دارد که در اصطلاح فرنگی ها کنسرسیوم میگن، یعنی شرکت های تکنولوژیکی مختلف، شرکت های مالی مختلف با همدیگه کار میکنن تا بتونن این پروژه های بزرگ رو راه بندازن. اگر این کار بخواد صورت بگیره، گازپروم احتیاج به مؤسسات مالی داره و علارغم اینکه تا قطعنامه های امروز صنعت نفت و گاز کشور ما به طور مستقیم مورد تحریم قرار نگرفته است، اما مؤسسات مالی و بانکی زیر فشار عظیمی هستند طبق همین قطعنامه های قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کار کردن با شبکه های مالی ایران و برای سرمایه‌گذاری کردن در ایران.
به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هستم. البته تنها ایران نیست که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. قدرتمندترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا سالهاست که در بازرگانی خارجی خود با تراز منفی بسیار بالایی روبروست. آمریکا به رغم صدور صدها میلیارد دلار کالا به خارج، نیاز به واردات بیشتری از صادرات خود دارد. برای بررسی وضعیت بازرگانی خارجی آمریکا پای صحبت دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون آمریکا نشستم. آقای دادخواه، میتونین وضعیت بازرگانی خارجی آمریکا را برای شنونده‌های رادیو فردا توضیح بدید؟
به طور کلی آمریکا از نظر کالا فقط 1150 میلیارد دلار در سال صادر میکنه و نزدیک به 2000 میلیارد دلار یعنی 1964 میلیارد دلار وارد میکنه. البته این عددها بر اساس سال 2007 و در نتیجه کسری داره در حدود 815 میلیارد دلار.
یعنی 40% بیشتر از اون چیزی که صادر میکنه وارد میکنه. خرید واردات از کجا تامین میشه؟
در درجه اول بایستی خدمات رو به این اضافه کرد، ولی عمده این از طریق این است که کشورهای خارجی، چین، کانادا، اروپا و غیره در آمریکا سرمایه گذاری میکنن یا اوراق قرضه دولت آمریکا یا غیره رو خریداری میکنن و نگه داری میکنن. بنابراین در مجموع خارجی ها به قول معروف تامین مالی میکنن.
آمریکا چی صادر میکنه و چی وارد میکنه عمدتاً؟
چیزهایی که صادر میکنه قسمت عمدهش کالاهای سرمایی و ماشینالات و کالاهای صنعتی، ولی آمریکا کالاهای مصرفی، کالاهای کشاورزی هم صادر میکنه. به عنوان مثال کالاهای سرمایی و ماشینالات حدود 446 میلیارد دلار، کالاهای صنعتی 315 میلیارد دلار. اینا بازم عددهای سال 2007 و کشاورزی حدود 92 میلیارد دلار صادر میکنه. در مقابل همه این چیزها رو بازم وارد میکنه. قسمت عمده‌ای که آمریکا وارد میکنه کالاهای مصرفی است و نفت و مشتقات اون، حتی غذا هم وارد میکنه. یعنی یک ملغمه است از همه چیزهای مختلف.
شریکای تجاری آمریکا در درجه اول چه کشورهایی هستند؟ به نظر میرسه که در سالهای اخیر چین رتبه اول رو گرفته یا اینطور نیست؟
البته باعث بگیم که اگر ما اتحادیه اروپا رو یک واحد حساب بکنیم یه خورده حسابا فرق می‌کنه، ولی کشور به کشور که بگیریم از نقطه نظر صادرات در درجه اول کانادا قرار داره، یعنی آمریکا عمدتاً صادراتش به کانادا است، بعد به مکزیک، بعد به چین، بعد به ژاپن، بعد به آلمان و انگلستان. از نظر واردات اتحادیه اروپا رو کنار بگذاریم، واردات عمده از چین و بلافاصله پشت سر اون با اختلاف کمی کانادا و بعد مکزیک و بعد آلمان و انگلستان قرار داره. یعنی کشورهای عضو پیمان تجارت آمریکای شمالی نفتا عمدتاً طرفهای معاملات تجاری با آمریکا هست. آمریکا روزی 15 میلیون بشکه نفت مصرف داره و از این مقدار دو سومش رو از خارج میکنه، یعنی 10 میلیون بشکه در روز از خارج وارد میکنه و این در نتیجه باعث میشه که هم واردات از مکزیک مقداری نفت، واردات از کانادا مقداری نفت، همینطور از ونزوئلا و همینطور از اوپک. و به عنوان مثال صادرات آمریکا به تمام کشورهای اوپک حدود 49 میلیارد دلاره، در حالی که از اوپک 174 میلیارد دلار آمریکا وارد میکنه.
در اینجا با سپاس از اینکه ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما پنجشنبه هفته آینده در همین ساعت مجله اقتصادی رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شما که تا این زمان با ما همراه بودید. من فرین آسمی و سایر همکارانم شب خوشی را برایتان آرزو میکنیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.